أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل دوم در بعض آداب استعاذه است. بخصوصیت به مسئله قرائت در نماز به عنوان مقدمه قرائت، اولین مسئله بحث از استعاذه است. خب در فقه ظاهر که مستحب است انسان بعد از تکبیرت الاحرام و بعد از ادعیه که وارد شده ابتدا استعاذه بکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه و بعد بعدش بسم الله الرحمن الرحیم و قرائت رو شروع کنه. در قرائت قرآن در حالت انفرادی در خارج از نمازم سنت است که انسان قبل از اینکه قرائت قرآن رو شروع بکنه استعاذه بکنه، که از این آیه شریفه استفاده شده که فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگامی که قرآن میخوانی به خدا پناه ببر از شیطان رجیم. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شیطان بر کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشان توکل میکنند تسلطی ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. سلطنت شیطان بر کسانی است که با او رابطه ولایت و دوستی برقرار کردند و او را شریک خدا قرار دادند. اصل استعاذه در این آیه شریفه مربوط به قرائت قرآنه، ولی که همونطور که بعداً در ادامه میرسیم موارد استعاذه خیلی وسیعه، اختصاصی به قرائت قرآن نداره. در جاهای مختلفی مستحب است انسان استعاذه بکنه. ذکر شریف استعاذه هم طبق این چیزی که از آیه به دست میاد همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه به شکل کاملش، ولی که انواع دیگه هم برای ذکر استعاذه در روایات آمده، استعاذه‌های خیلی مفصل و خصوصیات متعدد. اون ذکری که نسبتاً جامع است و مختصر همین ذکری است که مرسوم است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب این یکی از آداب قرائت است در نماز و غیر نماز. از شیطان چرا؟ چون نماز و قرائت برای تقرب الی الله، شیطان هم که کارش مانع شدن و جلوگیری کردن از تقرب به خداست و عهد کرده که هر بنده‌ای که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه اگر دستش برسه جلوی اون بنده رو بگیره. قسم خورده که فبه ما اقویتنی لعقودن للام صراط که مستقیم. طبیعتا انسان باید استعاذه کنه، خودش رو در دژ الهی وارد بکنه تا از شر شیطان در امان باشه، و الا اگر به خدا پناه نبرد از شر شیطان در امان نیست. البته این آیه شریف در مورد ابلیسه که ابلیس قسم خوردهش حالا فبه عزتی که لاقویان نام اجمعین، یا در این آیه داره فبما اقویتنی لاقودن لهم صراط المستقیم. ولی کن ابلیس جنودی داره و لشکریانی که مطیع او هستن، لذا اونها هم همین کاری رو که ابلیس انجام میده اونها هم انجام میدن. یعنی مسئله استعاذه استعاذه از ابلیس نیست، چون ابلیس یکی از شیاطینه، درسته؟ حالا بزرگ شیاطین است و ولی شیاطین که دامنه خیلی خیلی وسیعی دارن. تو اصطلاح شرع هم شیطان گاهی به شیاطین جنی گفته میشه، گاهی به اهم و شیاطین جنی و انسی، که این استعاذه اصلش بیشتر ناظر به اون شیاطین جنی است که جنود ابلیس لعنت الله علیه هستن و برنامه‌شون این هستش که هر وقت ببینن یک کسی مشغول هستش اگه بتونن اذیتش بکنن. این هم حالا دیگه به تقدیر الهی و به مجموعه اعمال حسنه که شما میرسیم انسان انجام میده بستگی داره. مثلا یک مؤمنی در یه جای خلوت کرده مشغول نماز شده، اون دوروبرم فعلا از شیاطین جنی کسی نیست، خب حال خوشی داره، مثلا توجهی داره، ناگهان یکیشون که در حال عبور و مرور کردن هستش اگه گذرش بیفت و ببینه و بفهمه کسی مشغول یاد خدا هست فورا میاد به سراغش. مثلا اگه ببینه حال خوشی در نماز داره شروع میکنه رو در نماز غافل کردن. به انهای مختلف که حالا مثلا داریم در روایات هم نمونه هایشو، از این که مثلا شروع کنه مثلا قسمتی از بدنشو مثلا اذیت کردن که شروع کنه خاروندن خودش در نماز، تا اینکه افکار پریشان به ذهنش برسه از افکار دنیا یا فکر گناه، یا مثلا چیزایی که ممکن است یه مؤمنی به طور طبیعی اصلا به ذهنش نمیرسه، ولی که در هنگام نماز که الله اکبر نماز رو گفت و شروع کرد، یه مؤمن خواطر هجوم میاره و ذهنش مشغول میشه، انواع تصرفات رو اینا انجام میدن و ذهن انسان رو مشغول میکنن. میفهمن اگر اول که میخواد نماز رو شروع بکنه یا میخواد قرائت قرآن رو شروع بکنه یا هر کاری که کار ایمانی خیره که شیطان وقتی میبینه عصبانی میشه و تصمیم میگیره که بیان آدم رو از راه به در بکنه. اگر خودش رو در حسن حسین و دژ محکم الهی وارد کرد آرامش پیدا میکنه و الا که نمیگذارن انسان تو اون زمینه به موفقیت برسه. یکی از علتهای موفقیت ظاهری افرادی که اهل خدا نیستن هم همین مسئله است. یعنی یکی از عللش گاهی میگن مثلا فلان کسایی که اهل دیانت نیست یا فلان مردمان که اهل دیانت نیستن چرا مثلا کارشون خوب پیش میره، توی جامعه ایمانی کار خوب پیش نمیره. مثلا فرض کنین مسلمان ها مثلا مشکل دارن، مؤمنین مشکل دارن. این یک واقعیتی از واقعیات عالمه، هیچ شک و تردیدی هم درش نیست که مؤمن چون کارش تو عالم اثر بخش، اثر واقعی، اثر ماندگار، یعنی نورانیت داره. جنود شیطان همیشه در کارش کارشکنی میکنن، ولی کسی که کارش روح نداره و اثر بخش نیست کاری هم به کارش ندارن و اجازه میدن که مسیرشو طی بکنه. شما مثلا اگه توی فضا ایمانی نباشید، کار خدایی نخواین انجام بدین، یه کار دنیوی بخواین انجام بدید، کار خوب میچرخه میره جلو. همینقدر که جنبه الهی و سبقه الهی بهش میخوره، حمله های شیاطین شروع میشه، اوضاع احوال و هم میرده کنه، انواع اقسام داره خیلی مفصل. لذا در محاسبات، حتی در محاسبات اجتماعی، در تحلیل تاریخ، بررسی تاریخ مسلمانان امثال اینا، نقش جنود جهل و جنود شیاطین به انسان هیچ وقت مورد غفلت قرار نباید بده. اینا امور واقعی هم واقعا هم کارشکنی میکنن توی نظام عالم و اجازه نمیدن. فقط هم مال مؤمن عادل نیست، قرآن میفرماید انبیاء الهی هم هر وقت که اذا تمنا، وقتی آرزو میکردن به یک چیزی برسن در راه خدا، شیطان حتما میامد در آرزو اینها دخالت میکرد و کارشکنی میکرد، نمیذاشتش که این آرزوی پیامبر الهی که نورانی و طاهر هستش به نتیجه برسه. لذا استعاذه یک مسئله خیلی اساسی است و همیشه کاربرد داره، اختصاصی به نماز و قرائت قرآن نداره. شما یه هیئت هم را بندازیم، شیطان میاد وسط، یه مقاله میخواین واسه خدا بنویسین میاد وسط، میخواین کتاب بنویسین میاد وسط، مدرسه بنویسین میاد وسط، یه حکومت اسلامی را بندازیم 10 برابر 100 برابر 1000 برابر میاد مداخله میکنه، انگیزه ها رو سست میکنه، نیت ها رو برمیگردونه و همونطور با قلوب بازی میکنه. اما اونایی که اهل تقوا ایمان نیستن کاری به کارشون ندارن که بزنین برن به دنیاشون هم آباد بشه، زندگیشون هم بچرخه، خطری و ضرری برای چون عناد شیطان سر چی است؟ سر عبودیت، که تو روایت داره که همیشه حسودی میکنه، میگه چرا تو سجده کردی و من سجده نکردم، درست برانده شدم. کسی اگه تو مسیر عبودیت گام برداره خلاصه فتنهاش آغاز میشه. پس استعاذه یک اصل است توی راه خدا که اگه انسان ازش استفاده نکنه همیشه زمین میخوره. حالا استعاذه چی است؟ میگن مسلمان استعاذه یک امر قلبیه، لقلق لسان نیست که آدم ذکر اعوذ بالله بگه، بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه حال درونیش، چون آدم باید واقعا پناه ببره دیگه، تو درونش خودشو تو دامن یه کسی بندازه. و میگن مشهود است که میفهمن کسانی هستن که 40-50 سال این ذکر رو گفتن و از شر این راهزن نجات پیدا نکردن، بلکه در اخلاق و اعمال، بلکه عقاید قلبی از شیطان تبعیت رو تقلیب کردن دیگه. شما مثلا در سرق باطله مثلا میرین فرسین مثلا مکه و مدینه مشرف میشید، حالا یه نمونهش که بارز و آشکار هستش مثلا میبینید وهابی ها باید طول و تفصیلی با صدای خوش و آنچنانی همیشه اعوذ بالله میگن، شیطان هم خوشحال است از این اعوذ بالله گفتن و از اون قرآن خوندن و مسیر منحرفیه، اون اعوذ بالله اثری نمی کنه. نه که هر وهابی اینطور باشه، جریان کلیشون یک جریان تاریک و خلاصه فاسدیست. اگه انسان واقعا درست به خدا پناه برده باشه، طبیعتا خدا که فیاض مطلق، از طرف خدا که بخلی نیست، هر جایی که انسان میبینه کاسبی وجود داره گدا خلاصه کاهل استش، درست تقصیر صاحب خانه که نیست، چون او در اکرام کردن و پذیرایی کردن کوتاهی نمی کنه. لذا ما باید بریم دقت بکنیم ببینیم سر استعاده چیه، استعاده چه آدابی داره که اگر انسان اینها رو مراعات نکنه استعاده او حقیقی نیست، نام شیطان میفته و خداوند متعال از او دستگیری نمی کنه. این اصل مسئله که مقدمه ورود به بحث. حالا در این کتاب شریف آداب رو برای استعاذه مطرح فرمودن. ادب اول استعاذه ادب خلوص است. توی بحث سابق خدمت سروران خوندیم که یک خلوص داریم، یک اخلاص. اخلاص کار ماست که تلاش میکنیم خودمون رو یا عملمون رو خالص بکنیم. انسان گاهی خودش را خالص میکنه، گاهی هم دینش را خالص میکنه. چون مخلصین له دین، خالص کننده است دینش رو. گاهی سعی میکنه در یک عمل عملش را و نیتش را تو اون مسئله جزئی خالص بکنه. یکی هم که خلوص داریم، خلوص یعنی پاک بودن، که خلوص محصول اخلاصه. انسان اگر که تلاش بکنه برای خالص کردن خودش، آهسته آهسته خدا توفیق بهش میده، کم کم خالص میشه، پاک و پاکیزه میشه. قرآن کریم اگر دقت کرده باشی از اقواع شیطان فقط دو تا گروه رو مستثنا کرده، یعنی فرموده شیطان همه رو گمراه میکنه مگر دو گروه. یه گروه هستن اینا در دست و همیشه از شر شیطان در امانن، اینا مخلصین هستن، که مخلص یعنی کسی که پاک شده، واقعا طاهر شده، تو وجودش این جنبه شیطانی و غیر الهی وجود نداره. یه گروه دیگه هستن کسانی که از مخلصین نیستن، ولی کسانی هستن که آمنوا و علی ربهم یتوکلون، ایمان آوردن و توکل می کنند. به قول اهل ادب این یتوکلون که مضارع آمده یعنی چی؟ یعنی حالت استمراری داره، یعنی توکلشون رو همیشه استمرار میدن، همیشه توکل میورزند، که از اینجا معلوم میشه که تا وقتی که حالت توکلشون هست شیطان هم بهشون راهی نداره. به محض اینکه توکلشون قطع شد شیطان هم به قلب اینها نفوذ میکنه. اینا مخلص نیستن دیگه، پاک پاک نیستن، ولی در حال توکل به سر میبرن. تا وقتی توکل هم باشه خب شیطان هم بهشون دسترسی پیدا نمیکنه. پس اصل اول این است که انسان بره دنبال خلوص. حالا در ادامه ربط خلوص رو با ایمان و توکل مطرح میفرمان. اصل اول اینه که انسان سعی کنه خودشو پاک بکنه، خالص کنه، و با این خالص کردن شیطان را خودش دور بکنه. چطور انسان وقتی خودش خالص بکنه آهسته آهسته شیطان ازش دور میشه؟ میفهمن انسان هر چقدر که خودش خالص بکنه، به خدا دل بده، چون خالص کردن یعنی که انسان از توجه به غیر خدا خودش خالص کنه دیگه. هر خلوص در مقابل یک آلودگیه. آلودگی تو شرع مقدس چی هست؟ فقط و فقط توجه به غیر خدا. معیار رجس و زلال و پلیدی و امثال اینا توی کتاب و سنت توجه و تمرکز به غیر خداست. طهارت هم معیارش از معیارش دل دادن به خداوند دیگه. قبلا خوندیم در تفسیر آیه شریفه الا من اتى الله بقلب سلیم، هدف اونم قلب سلیم قلبی است که لیس فیه سوى الله، قلبی است که درش غیر از خدا وجود نداره. یا مثلا شرابن طهورا، تو تفسیر شرابن طهورا حضرت فرمودن که شراب یطهرهم عن کل ما سوى الله، شراب اونا رو از هر چیز غیر خدا پاک و پاکیزه بکنه. پس معیار خلوص و طهارت دل دادن به خداست و بریدن از غیر خدا. انسان هر مقداری که اخلاص بورزه و خالص بشه به همون مقدار نورانیت پیدا میکنه. به مقداری که نورانیت پیدا بکنه و جنود رحمان و لشکریان خداوند در اطراف او حاضر بشن، به همون مقدار شیطان و جنود شیطان از انسان دور میشن. اینا یک رابطه متقابلی با هم دیگه دارن. و اگر انسان با ملائک مأنوس بشه، با حقایق نورانی عالم مأنوس بشه، خود به خود به همون نسبت شیاطین کمتر بهش دست پیدا میکنن. اینا رو ما قبلا عرض کردم که ما گاهی واقعا اینا رو یه مقداری غیر واقعی تلقی میکنیم. میگیم مثلا ملائکه میان میرن، فکر میکنیم انگار مثلا چیز واقعی نیستن. نه، واقعا موجوداتی هستن مثل ملائکه. اینا حضور پیدا میکنن، همراهی میکنن، واقعا با شیاطین جنگ میکنن، بینشون واسه کشمکش واقع میشه. اینکه بهش میگن لشکر شیطان، تو تعبیر روایت لشکر رحمان، جنود عقل، جنود جهل. اینا چون واقعا هم کشمکش دارن، حضور اینا سبب میشه که اونا چه بشن؟ دفع بشن. آیات قرآن هر کدوم یک نور خاصی دارن و به وسیله اون نوری که دارن و ملائکه‌ای که موکل به اینا هستن، یه توافقی از شیاطین رو د ضعف میکنن و حضور اینا رو خلاصه از بین میبرن. لذا اصلش این است که انسان سعی بکنه خلوص پیدا کنه، در اثر خلوص انوار جلال و جمال الهی در مرآت قلب انسان ظاهر بشه. مرآت قلب که یعنی چی؟ یعنی آینه قلب. این تعبیر برای چی به کار میبرن؟ این اشاره است به همون داستانی که همه خوندیم در کتاب مثنوی. جناب مولوی فرمود ندم یک چینیایی بودن و رومیایی بودن، حالا من دادم به حقیقتش که کیا نقاشی میکشتن. اصل داستان و دوستان یادشون هست که مسابقه نقاشی گذاشتن، یه گروه رفتن و بزن نقاشی کشتن، اون گروه دیگه فقط سیغل زدن مثلا دیوارها رو در روبروی اینا، مثلا روزی که پرده رو زدن کنار و تصویر نقاشی اینا مثلا چه طرف مقابل که اینا سیغل زده بودن افتاده بود، که اشاره بود خلاصه به این حقیقت که انسان اگر بخواد نورانیت پیدا بکنه، انسان که وجودش تاریکه، خودش که خودش وقت نور نداره، هیچ وقت خورشید نمیشه، هیچ وقت چراغ نمیشه. اگر خیلی بخواد نورانی بشه، راهش اینه که قلبش رو صیقل بزنه، نور خدا در قلبش بتابه، درسته؟ و الا اینکه بنده دنبال این باشه که خودش نوری داشته باشه از خودش و نورافشانی بکنه، این آرزوییه که انسان باید با خودش به گور ببره. هیچ مخلوقی در عالم منبع هیچ کمالی نبوده و نخواهد بود، فقط میتونه قلبش رو صیقل بزنه با مجاهده و مراقبه، خودش رو خالص کنه. خالص کنه این آینه قلبش که صیقلی بشه، نور خدا رو نشون بده. خب انسان با خالص کردن خودش تدریجا همیشه این زنگار رو از دلش بر میداره، بعد نور خدا که تو وجودش میاد، این نور خدا سبب میشه که شیاطین از انسان چه کنن؟ دور بشه. حالا این بستگی داره که انسان دیگه کدوم بخش از وجودش رو بشه مقداری خالص بکنه، چون اخلاص مراتب داره. یه مرتبه عالی عالیش این است که انسان باطن قلبش رو خالص کنه، یعنی اگه رفتیم تو اعماق وجودش، در عمق وجودش هم یک سر سوزن توجه به غیر خدا پیدا نشه و برای غیر خدا از این جهتی استقلال قائل نشه. که من این همونیست که در مناجات شعبانی آمده که الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا انقطاع کامل به خودت رو به من روزی کن که از غیر تو 100% ببرم و با تمام وجودم به تو متصل بشم. اینطوری اگه شد دیگه شیطان هیچ جای وجود انسان را پیدا نمی کنه، چون تمام وجود انسان رو خدا پر میکنه، یاد خدا پر میکنه. شیطان دیگه دسترسی نداره به انسان. دسترسی نداره یعنی چی؟ خب اینا بفهمید معنیش اینه که شیطان دور بر آدم نمیاد، نه شیطان میاد، ولی میدونه تو این آدم نفوذ نمیتونه بکنه. شما دیدید دیگه انبیای الهی شیطان سراغشون میومد، ولی میومد خیلی موقع موعظه شون میکرد. چند تا روایت داریم از ملاقات شیطان با انبیای الهی که آمدن ملاقات کردن با شیطان، بعد توی این دیدارا پیامبرای خدا ازش سوال کردن، گفتن تو مثلا مردم رو که مثلا فرید میری چه کار میکنی؟ تعریف کرده، گفته آره من از این ترفند از این ترفند از این ترفند استفاده میکنم، کاملا موعظه کرده و خلاصه اونجا لنگ انداخته و شیطنت که نکرده چی از اون علم و دانش هم که خدا بهش داده، خلاصه چیزی گفته و ابراز کرده. چون شیطان بالاخره یک موجود خیلی، خود اون ابلیس نعمت الله علیه یک موجود خیلی با عظمتیه، یعنی در مقابل مثلا سراغ حالا امثال ماها اصلا نمیاد. اون طرف حسابش مثلا اولیایی هستن که دیگه در افق رفتن به طرف کمال هستن، با اونا کشتی میگیره. یه علم خیلی زیادی داره، دانش زیادی داره، کالا توی تعابیر بعد از نقل ها آمده که مثلا در بین ملائکه بود، مثلا اونجا سخنرانی میکرد، مثلا ملائکه پای منبرش میشستن. حالا اینا از نظر اینکه مسند باشه نمیدونم، ولی که اصل مضمونش مسلمه که چون یک موجودی دارای سعه زیاد، داره آگاهی زیاد، تو عوالم ملکوتی سعر کرده، دانشش دانشش خیلی زیادیست و راه های نفوذ تو انسان ها، این که آدم ها رو چجوری تسویل بکنن و گولشون بزنه، باطل رو به جای حق جلوه بده، مسیر رو کج بکنه، این راه ها رو خیلی خوب بلده. این دانشش با دانش ماها قابل مقایسه نیست اصلا. طرف حسابش هم همون انبیا و اولیا و امثال اینا هستن. اونایی که سراغ ماها میان معمولا همون لشکریانش هستن، لشکریان بعضن خیلی جزئی و سطح پایین و معمولی، که اجمالا راه نفوذ کردن توی فکر و ذهن و خاطر مثلا ماها رو بلدن. به هر حال شیطان سراغ انبیا و اولیا میره، اما نفوذ نمیتونه بکنه. چرا؟ چون شیطان همیشه وقتی میخواد تو کسی نفوذ بکنه، راهش اینه که میاد یه چیزی رو تو چشم اینا جلوه میده، تذییل میکند به تعبیر قرآن یا تسلیل میکند. یه چیزی که واقعیت نداره رو که غیر خدایی است تو چشم اینا ارزشمند جلوه میده، اینا به طرفش جذب میشن. خب اگر یه کسی اصلا تو وجودش جایی برای جذب شدن به غیر خدا نباشه، تمایل غیر خدایی وجود نداشته باشه، این به هر چی دعوت بکنه غیر خدا، اون شخصی جذبی نسبت به اون پیدا نمیکنه دیگه. اون وقت طبیعتا شیطان که رفتش اونجا اگه بخواد چیزی بگه مجبور خدا صحبت بکنه، تعریف خدا رو بکنه و کارهای خدایی حرف بزنه و امثال اینا، چون میدونه حرف دیگه اگه بزنه اینجا خریدار پیدا نمیکنه. پس ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله حضور شیطان در نزد اولیا، یکی به تعبیر قرآن سلطنت شیطان. شیطان به اینا سلطنت معنوی نداره، بخواد قلب اینها رو تصرف بکنه به اینا ضرری بزنه نه. آیا سلطنت جسمی داره یا نه، این یه بحثی حقیقتش که مطرح کردن. مثلا شیطان میتونه بیاد فرض کنیم توی خونه پیامبر خدا خرابکاری بکنه، چون شیاطین فقط تصرف روحی که نمیکنن، تصرفات جسمی هم میکنن، میان از منزل چیزی میدوزن میبرن، مثلا یه چیزی هول میدن میندازن میشکنن و مثلا مریضی گاهی میارن، نمیدونم امثال اینا. آیا تصرفات جسمی در اولیا میتونه بکنه؟ ظاهر ادله این هستش که بله میتونه بکنه. همونجور که شیاطین انسی به جنگ با پیامبران میومدن شمشیر میزدن اذیت میکردن، شیاطین جنی هم تصرفات دنیوی میتونن بکنن، چون تصرفات دنیوی ربطی به مقامات معنوی نداره. که مثلا بگیم حالا چون اینجا منزل از امام صادق علیه السلام هست، شیطان اینجا آزار و اذیت جسمانی نمیتونه بکنه، درسته؟ ولی که اون که مهمه اینه که تصرف روحی نمیتونه بکنه. سلطانی که قرآن کریم میفرماید، منظور سلطان چی است؟ سلطان معنوی است که عبارت دیگه است از اغوا، یعنی گمراه کردن. راه گمراه کردن خلاصه در اونها بسته است. و من این روایت شریفی که همیشه خوندیم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، لااقل یه مرتبه عالیش همینه. چون کلمت لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به لا اله الا الله. اعتقاد به لا اله الا الله یعنی چی؟ این اعتقاد واقعی، یعنی که انسان با تمام وجودش اعتراف کنه که الوهیت و ربوبیت تو عالم مال یه نفر. میفهمن این اعتقاد چی است؟ این اعتقاد دژ خداست، حسن خداست. کسی که وارد بشه دیگه اونجا امن است، اونجا دیگه از دست برده دشمنان خدا خارجه و به تعبیری از عذاب خدا در امانه. عذاب هم مراتب داره دیگه، یه مرتبهش اون عذابهای جهنم است، مراتب دیگه‌اش هم چیست؟ مراتب دیگه‌اش هم استفاده کن مبتلا شدن به جهنم است در طول صراط و حساب و میزان و امثال اینا، چون بهشتی ها خیلی آخرش میبینن بهشت، ولی در طول راه خلاصه آتش جهنم پرش اینها رو میگیره. فقط مخلصین هستن که از همه مراتب عذاب در امان هستن. یا مثلا امیرالمومنین علیه السلام که در دعای کمیل عرضه میدارن که فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، خدایا فرض کن من بر عذاب تو صبر کردم و تحمل کردم، فراق و جدایی تو رو چجوری تحمل بکنم؟ فقط این فراق خودش درجه از عذابه، چون حضرت میفهمن چجوری صبر بکنم. و اگه شکنجه نیست عذاب نیست که صبر کردن نداره که. از خود همین تعبیرم باید بفهمیم فراق و جدایی و دوری از خداوند مرتبه ایش از شکنجه روحی. لذا پس هر بعدی میشه چی؟ میشه عذاب. چه کسی از مطلق عذاب در امانه؟ اون کسی که در حسن لا اله الا الله داخل شده، توحید رو تو تمام وجود خودش جا داده و طبیعتاً دیگه هیچ راهی برای شیطان در وجودش نیست. پس خلاصه طایفه اول از کسانی که از شیطان در امانن میشن مخلصین که تمام باطن و ظاهر قلبشون از غیر خدا بریده شده. میفهمن که حالا ما که این مطالب رو میگیم و ما که یه موقع فکر نکنید اینها بافته های صوفیه است یا اراجیف حشویه است، مثلا این مقامات و اینها ممکنه بعضی ها انکار این مقامات بکنن، ولی که اینطور نیست. اینها قرة العین اولیاست و کتاب و سنت هم مشهون از این مطالب که آدم بعد از غیر خدا کلن ببره تمام وجودش و از غیر خدا قطع بکنه. میفهمن ما هم که اینها رو اینجا میگیم سرش این هستش که چون محبت اولیا و ذکر اولیا خودش نورانیت میاره، ما اینها رو بیان میکنیم. ولی اگر که انسان خودش هم جزء این مراتب داخل نشه، حداقل باید سعی بکنه که انکار مقامات نکنه، باور کنه یه همچین خبرهای تو عالم هست. بعدش هم اینا رو به یاد بیاره، تذکر داشته باشه، وقتی یادش باشه و به فکرش باشه، خود به خود محبت اولیا میاد توی قلبش. محبت اولیا که اومد تو قلب آدم اثر میکنه، چون محبت یه امر خیالی نیست، یه رابطه روحیه. شما وقتی یک ولی از اولیا خدا رو دوست داشتید، خود به خود از نور او به شما هم منتقل میشه دیگه. لذا این که فرمودن اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی شما ذکر میکنید، یاد میارید صالحین رو، نیکوکاران را، رحمت خدا چی میشه؟ نازل میشه. چون وقتی شما یک خوبی از خوبان خدا رو یاد میکنید، خود به خود قلب آدم به او وصل میشه. وقتی قلب آدم بهش وصل میشه، از رحمت خدا قلب آدم بهره میبره. خوندن شرح حال بزرگان و احوال اولیاء الهی یکی از فایده و برکاتش همینه که آدم وقتی میخونه دلش وصل میشه، دلش که وصل میشه نور میگیره از اونا دیگه. برای میگن ما هم که اینجا چند کلمه میگیم، سرش فقط این است که میخوایم قلبمون به اونا نزدیک بشه، از نور اونا بهره ببریم، و این نور اینها تو آخرت باطنش میشه چی؟ میشه شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی که انسان تو یک عالمی اون محبتی که به دیگران داره نجاتش میده، این دستشو میگیره میکشوندش. واقعا اون محبته که یک امر حقیقی تکوینیه، آدم رو حرکت میده به طرف خدا نزدیک میکنه. برای این مرتبه عالی خلوص. حالا ما که دستمون نمیرسه چه کار کنیم؟ میان این مقام که مال پیامبر اکرم است و اهل بیت علیهم السلام، برای شیعیان اونها هم مثلا فل جمله به تبعیت چی میشه؟ حاصل میشه. بل اصالش که مال خود پیامبره، خلص اهل بیت هم به تبعیت دارن، بعد به سرریدش مثلا به شیعیان مخلص هم میرسه. ما چه کار کنیم؟ میگن که حالا ما که به اون باطن نمیرسیم به اون مقدار، به قدر خودمون باید سعی بکنیم اخلاص صوری عملی و خلوص ظاهری فقهی چه؟ ببخشید، نباید به اخلاص صوری عملی و خلوص ظاهری فقهی اکتفا بکنیم، باید سعی بکنیم تا جایی که میتونیم قلبمون رو خالص کنیم. حالا هر کسی در هر عملی توی هر جایی هر کاری که میکنه، باید خودش سعی کنه نیتش رو مرور کنه، بررسی کنه، ببینه چه مقدار اخلاص داره. اگر که اخلاصش رو میتونه بیشتر بکنه، با تأمل کردن و تفکر کردن اخلاصش رو بیشتر کنه، که این بحث رو حقیقتش باید مفصل توی مباحث قبلی طرق تحصیل اخلاص رو خوندیم دیگه، اجازه بدید اینجا عبور کنیم دیگه. ولی به هر حال انسان هر چقدر که خودش رو خالص کنه، دل به خدا بده، به همون مقدار قلبش نورانی میشه، چه باطنش، چه ظاهرش، چشم و گوش و زبان و بدن و فرج و دست و پا، همه مطهر میشن، پاک میشن به واسطه اعمال حسنه، و شیطان به همون مقدار ازش دور میشه دیگه، و با ملائکه هم نشین میشه. ملائکه خصوصیت چنین هستش که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، عصیان خدا نمی کنن، هر کاری که خدا امر کرده انجام میدن. همنشینی با ملائکه آدم رو از عصیان دور میکنه، از گناه کردن دور میکنه، و برکت این استعاده انسان میتونه شیطان و جنود شیطان رو از وجود خودش خارج بکنه دیگه. خب این قدم اول. میگن حالا این قدم اول که شروع میکنیم، شروعش آسونه، ادامه دادنش سخت‌تره. انسان هر چقدر جلوتر میره، امتحاناش میشه سخت‌تر میشه. به قول بزرگان مثل کوهی که میخوایم بریم بالا، تو کتابا میگن هر چی میریم بالاتر، هی مسیرش میشه دشوارتر میشه، صخره ها خطرناکتر میشه. اگر هم انسان بیفته، خطر سقوطش هم بیشتره. اول مثلا اخلاص میکنه خودش رو از اینکه ریا نکنه، دنبال سمعه نباشه مثلا، بعد کم کم باید حد دقت بکنه، از عجب مثلا کبر مثلا در امان باشه، هی مراتب عجب ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، هی باید بیشتر دقت کنه. لذا هر چقدر انسان جلوتر میره، خلاصه استعاده باید قوی‌تر باشه، کار شیطان هم ضعیف‌تر میشه و ایستادن در مقابل شیطان هم سخت‌تر میشه. حالا ما چیکار بکنیم که بتونیم این خلوص رو تو وجودمون جا بدیم و این حقیقت رو بهش برسیم؟ میفرماین که ریشه این مسئله توجه به توحید افعالیه، که این توحید افعالی از دلش هم خلوص در میاد، هم ایمان در میاد، هم توکل. توحید افعالی چی بود؟ توحید افعالی این بودش که آدم باور کنه همه کاره عالم خداست، کس دیگه ای تو عالم برای خودش کاره نیست، بعد اون وقت دیگه دنبال غیر خدا نره. یکی از علامات کسی که توحید افعالی داره اینه که تو زندگی همیشه خودش تو همه چیز بیچاره میبینه. این دعایی که در قرآن از دوان انبیا آمده که رب انی مغلوبان فانتصر، خدا من شکست خورده هستم خودت کمک کن. آدمی که به توحید افعالی قائله تو همه کارا خودش شکست خورده میبینه بدون استثنا. چون ما معمولا اینجوری نیستیم دیگه، تو کارهای کوچیک فکر میکنیم خب پیروزیم، کارا که بزرگ میشه احساس میکنیم که خطرناکه و میریم در خونه خدا. مثلا الان به بنده شما میگن آقا برو سر کوچه مثلا فرض کنیم یه دونه نون بخر بیا، تو قلبمون احساس میکنیم که من بدبخت بیچاره چجوری برم نون بخرم مثلا فرض کنیم، میگم رب انی مغلوب و فانتصر، خدا من شکست خوردم خود به دادم برست. یه همچین حالی نداریم دیگه دوست، میگم خب برم نون بخرم میام دیگه. اما شما من بگید مثلا برو فرض کنیم این پول دست تو برو یه خونه بخر، مثلا همین الان باید فوری بری خونه بخری، خونه خوبم باشه مثلا. تو بندگی من به خودم میگم خدایا مثلا من با این تجربه‌ای که ندارم و تخصصی که ندارم و با پنده و دهده و نیمسا چی بیم یه خونه بخرم بیام، خدای خودت به فریاد برس خودت جور بکن. چرا؟ چون به توحید افعالی معتقد نیستیم. میان اگه انسان توحید افعالی رو باور بکنه، باور کنه که همه کار خداست و خودش تو خالیه تو خالیه هیچی نداره و تو همه چیز احساسشی داره، احساس سرشکستگی در مقابل خداوند داره. بعد وقتی آدم احساس سرشکستگی کرد خود به خود به یکی تکیه میکنه، وقتی به او تکیه کرد اون کسی بهش تکیه میکنه که خداوند دیگه، و خداوند چون از همه قوی تر است انسان رو در همه امور نجات میده. همه بدبختی های بنی آدم مال اون جاهاییه که خودشون رو کاری فکر میکنن، اصلا به خودشون تکیه میکنن، به خدا تکیه نمیکنن. خدا هم میگه حالا که من تکیه نکردی منم تو رو رها میکنم، دستت نمیگیرم. بعد انسان میره و چی میشه؟ میره و شکست میخوره. لذا نقطه اصلی و کلید اصلی برای در امان موندن از شر شیطان اینه که انسان خلوص و ایمان و توکل داشته باشه. حالا فعلا بستر خلوصشه، بستر خلوص و ایمان و توکل، اینکه آدم فقط دنبال خدا باشه واسه خدا کار بکنه به غیر خدا توجه نکنه، توی افعالیه. هی باید توی وجود خودش اینو هی تأکید بکنه، تکرار کنه، یادآوری کنه که همه چیز عالم مال خداست، مالکیت فقط مال خداست، ظاهر و باطن و سماوات و عرض و ملک و ملکوت همش متعلق خداست. اینو به قلبش بچشونه، تکرار بکنه، تا وقتی کم کم این تو قلب انسان نشست اون وقت احساس بکنه که هیچ پناهگاهی و هیچ تکیه‌گاهی غیر از خداوند نداره. اون وقت خود به خود انسان پناه میبره به خدا، یعنی از ته قلب تو همه کاراش میگه اعوذ بالله. فقط اعوذ بالله از شر شیطان هم نیست، حالا شر شیطان یه بخششه، یه بخش خیلی زیادی شر چه شر نفس دیگه، چون خیلی از مؤمنین عادی نیاز به شیطان ندارن. ما خیلی موقع ملاکات نفسانی سیئه چون تو وجودمون نشسته، بدون اینکه یک چیز شیاطین جنی بیاد و وسوسه کنه و تو فکر آدم چیزی بندازه، خودمون هم جوی کج میریم. درسته؟ یعنی مثلا تمایل داریم به خوابیدن، لازم نیست که حالا حتما مثلا هر شیطون بیاد مثلا دست و پامونو بگیره تو رخت خواب بلند نشیم. هستن شیاطین از این کارا هم میکنن، اینا تو روایات داریم، ولی خیلی موقع همون حس تنبلی که آدم بهش عادت کرده سبب میشه که خب ساعت که تنگ دارم داره میخوابه دیگه، بلند نمیشه دیگه. گاهی مواقع اصلا یه مؤمنی تو درونش عزم قوی داره و میخواد بلند شه، اونجا شیطان میاد تصرف میکنه، وسوسه میکنه. مثلا یک شیطانی هست مخصوص نماز شب، یعنی یک طایفه از اینا هستن که تو روایات داریم که وقتی مؤمن بلند میشه میاد بهش میگه که هنوز وقت هست. درسته؟ همین کافی آدم تو اون حال گیجی و خلاصه خوابم بخوش میگه خلاصه راست میگن وقت هستش دیگه، من میخوابه دیگه بلند نمیشه مثلا فرض کنیم. ولی این یه کاریست که مال همگان نیستش. بعضی اصلا خودشون نفسشون نفسانیاتشون کافی برای اینکه کوتاهی بکنه در اطاعت امر خدا، نیاز به وسوسه بیرونی نداره. به هر حال میگن ریشهش نیستش که انسان چیکار کنه؟ توحید افعالی بدونه، تا هم استفاده کنه از شیطان، هم استفاده کنه از نفس اماره، هم استفاده بکنه از کل شر ما خلق دیگه. سوره قل اعوذ برب الناس و اعوذ برب الفلق هر دوشون مصداق استعاده است. درسته استعاده از شر وسواس خناس یکیش هستش، ولی بقیه اقسام استعاده هم در جای خودش هستش. بعد میفهمن شما اگر خواستی دنبال توحید افعالی بری، بعد آهسته آهسته از توحید افعالی عبور بکنی به توحید اسماء و صفاتی، بعد رجوع کنی به توحید ذاتی، این راه یه راه خیلی دشوار است، وادی هولناک و بحر عمیق خطرخیز است. چون انسان میره، همش هم که جنگ و نبرده، یعنی شیطان وقتی راه انسان راه بیفته شیطان حمله میکنه دیگه، همه امور انسان رو به هم میرزه تا این بخواد راه بیفته. تا وقتی راه نیافتاده همه چیز آروم است و خوش و خرم. بخواد شروع بکنه دیگه انواع فتنه ها و بلایای روحی و جسمی آغاز میشه دیگه. بعد انسان تو این درگیری ها گاهی شکست میخوره، گاهی ما شکست میخوره، از اصل راه خدا دور میشه، پشیمون میشه، گاهی به یک آفت های دوچار میشه که دیگه به این راحتی ها جبران شدنی نیست دیگه. شما دیدید این فرقه های انحرافی، مسالک اشتباه، عموما تأسیس کنندگانشون از کسانی بودن که راه رفته بودن تو راه خدا. مثلا یکی از چیزایی که ما تو بحث تاریخ اهل بدر و سلام داریم اینه که در بین اصحاب ائمه یه گروهی هستن که اینا از خواص بودن تو هر دوره، بعد اومدن یک فرقه انحرافی خیلی خرابی تأسیس کردن، اونا که از خواص بودن، از بزرگان اصحاب بودن. این نشون دهنده اینه که شیطان در کمین کسایی که از خواص هستن، یعنی بعضیشون انقدر از خواص بودن که طرف منحرف شده. امام علیه السلام نامه نوشتن به شیعیان که این ملعون است، مطرود است و رهاش بکنید. شیعیان قبول نمی‌کردن، میگفتن نامه جعلیه، مگه میشه این آدم مثلا ما رهاش بکنیم؟ مگه این با این مقاماتش، با این درجه قبلش هم مدت‌ها در منزل عدد خدمتگزار بوده، کار می‌کرده، واسطه بوده و به هر حال راه دشواری است. تو اون بحثایی هم که سابقا رساله لبولواب می‌خوندیم، بعد از اون شدیاتشون باشه می‌فهمیدن اونجا که از آفات اون مراحل آخر سیر و سلوک ادعای حلول و اتحاده. همینایی که تو اصحاب ائمه ادعای حلول و اتحاد کردن، مثل ابن ابی الخطاب و مثلا ابن ابی العذاقر و امثال اینا، اینا همش از خواص اصحاب بودن، از بزرگان اصحاب بودن. بعد یه ادعای مثلا شیطان، ادعای که مثلا من نفس پیامبر در من حلول کرد و من مثلا در مقام مثلا فرض کنید نبوت وارد شدم، بعد ادعای الوهیت کردن. و چرا؟ چون راه خطرناکه. لذا میفهمند در این وادی هولناک و بحر عمیق خطرخیز، از دم حکیمی ربانی یا عارفی نورانی که رشته علمش متصل به اولیای کمل است، استفادت توحیدات ثلاثه را علمن کردن، اعانتی به صدا از باطن قلب کند. ولی شرط این استفاده آن است که با نظر آیه و علامت و سیر و سلوک الالله بدان اشتغال ورزد و الا خود خار طریق و حجاب چهره جاران شود. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این علم را در حدیث شریف کافی آیتون محکمه لقب داد. خلاصه ریزکاری هایی داره، دقائقی داره که میگن این ریزکاری ها رو اگر دستت رسید به عارف نورانی از او، اگر نشد لااقل به قدر توان از حکیم ربانی استفاده کن، دنبال علم دقائق منازل سلوک برو که بدونی تو هر منزلی آفتش چیه، هر جایی مشکلش چیه است و بتونی او رو درمان بکنی. ولی میگم باز دقت بکن که این علمی هم که دنبالش هستی، خود این علم هم حجابه با میفهمن، مبادا این علم رو مستقل ببینیش، این علم رو باید وسیله سلوک ببینی. ولی اگه بخوای به خودم این علم دل بسته بشی، اون وقت خودش میشه خار طریق و حجاب چهره جانان. دا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی میخواستن در اقسام علوم معارف رو بیان بکنن، حضرت اونو سه دسته کردن: آیت المحکمه، سنت عادله، فریضت قائمه. معارف رو با آیت محکمه فرمودن. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. یعنی معارف علومی هستن که همشون نشانن، خدا رو نشون میدن. خودشون نباید برای خودشون استقلال پیدا کنن و آدم رو به طرف خودشون دعوت کنن. به هر حال به جمله، چون در قلب ریشه توحید فعلی حق محکم شد و با آب علم توأم با عمل لطیف که قرع باب قلب کند آبیاری کردید، ریشش محکم شد و آب علم هم آمد و عمل لطیف هم چیه؟ عمل لطیف هم آمد و اینها رو آبیاری کردش، کم کم مقام الوهیت تو قلب انسان جا میفته آهسته آهسته، قلب انسان کم کم صافی میشه، خانه از بیگانه و از خائن خالی میشه و صاحب خانه که صاحب حقیقی است که خداوند متعال باشه، که انجام تو قلب انسان جا میگیره. بعد ولایت خدا تو وجود انسان سیطره پیدا میکنه، شیاطین هم به همون مقدار که این وارد میشه از وجود انسان خارج میشن دیگه، و انسان دیگه خودش مستقل نمیبینه. این خب درجه دوم از استعاذه است دیگه. بعد از اینجا که بریم بالاتر میشه استعاذه روح و استعاذه سر و خفی و اخفا و مراتب دیگه، که میفهمن اینا دیگه با اینجا تناسب نداره، ما همین دو مرتبه برامون کافی هستش. ما یکی استعاذه بکنیم به قدر ابتدایی در حد فهم خودمون با اخلاص در اعمال، یه پله بالاترش هم این که سعی کنیم این رو به مقام روحمون برسونیم و مقام سرمون برسونیم دیگه. بالاترش هم سرش هم میشون فهمن اینجا جاش نیستش دیگه، سر و خفی و اخوا مربوط به بحثای دیگه. خب شرط دوم استعاذه بعد از اینکه انسان سعی میکنه خودش خالص کنه، ایمانه. ایمان یعنی چی؟ من نکته بسیار مهمش نیست که ایمان غیر از علمه. ما خیلی موقع فکر میکنیم اگر یه چیزی رو فهمیدیم بهش ایمان آوردیم، مثلا میریم کتاب اصول عقاید میخونیم، با استدلال ثابت میشه که خداوند متعال هست و همه کاره عالم هست و پیامبر اکرم هم پیامبرن و ما به این مطلب ایمان میاریم دیگه. میفهمن اینجوری نیست. ایمان تو زبان عربی از ماده امنه، ایمان یعنی آرامش یافتن، درسته؟ که لازمه این آرامش یافتن دل دادنه. به خاطر همین گاهی بعضی ها تو فارسی ترجمهش میکنن به گرویدن، حالا اینم یه ترجمه است. حالا اصل ایمان یعنی آرامش یافتن، لازمه این آرامش یافتن دل دادنه. کی ایمان داره؟ کسی که اول علم پیدا میکنه، میفهمه، بعد از اینکه فهمید این مطلب رو فهمیده، از مرتبه فهم و عقلش آهسته به قلب سرایت میده، بر دلش مینشیند. لذا میگن علم مال مرتبه عقله، ایمان مال مرتبه قلبه. ایمان حظ قلبه. چجوری به وجود میاد؟ با شدت تذکر. آدم یاد خدا زیاد میکنه، تفکر، اون چیزی رو که فهمیده هی روش فکر بکنه، یادآوری کنه، توجه کنه، انس پیدا کنه با خداوند و با خدا خلوت بکنه، یعنی رابطه عاطفی و محبت پیدا بکنه. بعد وقتی به خدا دل داد، به خدا گروید، میشه اسمش چی میشه؟ مؤمن. ولی قرآن کریم میفرماید قوم فرعون هم یه عده‌شون بودن که حقانیت حضرت موسی رو میفهمیدن ولی کافر بودن، و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، انکار میکردن، جهد میکردن، ولی قلبشون یقین داشت، درسته؟ از نظر علمی مشکل نداشتن، یعنی نفسشون و درونشون در مقابلش دیگه فهمیده بودن، تواضع پیدا نکرده بود، آرامش پیدا نکرده بود. و میگن بالاتر از همه خود شیطان. شیطان که قشنگ عالم و آگاه واقعی است. حالا بعضی اشتباه کردن، به خطا گفتن شیطان مؤمن واقعی است، مثلا موحد واقعی است، چون خیلی خوب وقتی خدا رو گفتش مثلا به آدم سجده کن، گفت آدم کیه؟ من فقط به تو سجده میکنم. خب میفهمید که همه کار عالم خداست، درسته؟ عظمت الله تعالی رو فهمیده بود. ولی اینکه ایمان نیست که بگیم شیطان مؤمن واقعیه یا موحد واقعیه، باید بگیم شیطان عالم واقعیه، درسته؟ قرآن کریم میفهمد شیطان میدانست، هم مبدا و قبول داشت، هم معاد و قبول داشت. در وقتی میخواست مهلت بگیره گفت انزلنی الی یوم یبعثون، یعنی به بعث هم معتقد بود. خداوند قبول نکرد، خداوند فرمودش که ما به تو مهلت میدیم الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم یبعثونش به حسب ظاهر آیه تایید نفرمود، گفت ما شما مهلت میدیم تا یک روزی که حالا مشخص برسه. ولی به هر حال مبدا قبول داشت، معاد و قبول داشت، نبوت انبیا رو میدونست، درسته؟ ولی که خب کافر بود دیگه. چرا؟ چون به قلبش نشسته بود، تو درونش نسبت به این علم برهانی تواضع پیدا نکرده. میگن اگه انسان بخواد اون ایمان تو وجودش حاصل بشه، راهش این است که ارتیاض قلبی بکنه. ارتیاض یعنی ریاضت کشیدن، یعنی ورزش کردن، یعنی تو قلبش، تو دلش هی به یاد خدا باشه، هی توجه خدا بکنه، بعد دوام توجه و کثرت پیدا بکنه، کثرت توجه به خدا داشته باشه، با خدا مراوده بکنه، آمد و شد کنه، بشینه دعا بخونه، با خدا حرف بزنه، با خدا ارتباط برقرار کنه، خلوت بکنه، انس بگیره، آهسته آهسته همینی که فهمیده تو قلب انسان هم میشینه. عمده این شک و شبهه ها و وضعیتی که متأسفانه تو جامعه ما برقراره به خاطر همین نبودن این اعمال حسنه است. یعنی دو تا دو چهار تا علمی مشکل نداره، مشکل اینه که دلا آلوده است. درسته، خب لقمه حرام از اون طرف بساط معصیت و گناه و به خصوص مهم فضای مجازی و نمی امثال اینا، از اون طرف خب آدم وقتی که حق و حقوق دبل حقوقش ادا نمیکنه، حق پدر و مادر و نزدیکان و همسایه و رفیق و هم مدرسی ادا نمیکنه، بعد از اون طرف در کنار اینا به گناه مبتلا هست و به ارتباط با نامحرم و نمیدونم چه و چه مبتلا هست و لقمشو به ناگه هم میخوره و با خدا هم خلوت نمیکنه، اون سی نمیگیره، خب میگن نور ایمان از قلبش میره بیرون، به تعبیر روایات فهمش عوض نمیشه، اینجوریه که استدلال عوض بشه. اون نور ایمان که رفتش، خب انواع هجوم شیاطین دیگه تو زندگی ها هست و فکرهای آلوده و وسوسه های غلط و شبهه‌های چه و چه. لذا برای درمانش هم حالا بعدم بعد دنبال بحث علمی و اعتقادی و نمیدونم خوندن کتابای اعتقادی بره، قبول، ولی اصلش این چیزا نیستش، اصلش اینه که کارشو درست بکنه. درسته که قرآن فرمودش که قوم لله مثنا و فرادا ثم تفکروا، اول برید زندگی خدای پیدا بکنید بعد بشین فکر بکنید، ما به صاحبکم من جنن، وقت میفهمین که پیامبر خدا نعوذ بالله مجنون نیست، پیامبر خدا پیامبر الهی است، حق است، ولی برای فهمیدن حقانیت پیغمبر خیلی برهان و استدلال و اینجور حرفا لازم نیست، اون نوره که بیاد آدم خود به خود دنبال پیغمبر میره، اصلا دیگه منتظر این حرفا نمیشه. گرچه بحث‌های عقلی و علمی سر جای خودش لازمه، نمیخوام بگم حالا حکمت نه کلام نه، اونا سر جای خودش لازم، به قول بزرگان یه شمشیری باید دست بچه مسلمان باشه برای جلوی دشمن ایستادن، اما شمشیر خوراک خود آدم که نیستش که. درسته، مؤمن برای خودش نیاز به ایمان داره، وقتی ایمان تو قلبش اومد شد الله، میشه قلبش مقام ولایت خدا، بعد میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا اساسا رو از ظلمات به طرف نور حرکتش میده و او رو از اتکا کردن بر غیر خدا حفظ میکنه. و اما ادب آخر ادب توکل است دیگه، این توکل هم میگن از شعب همون ایمان است و خلوص است و همون توحید افعالی، که آدم کی تکیه میکنه به غیر، وقتی که میفهمه خودش خالیه، هیچ مفزع و پناهی غیر از خدا نداره، اون وقت امورش رو به خدا واگذار میکنه. این هم شرطش این است که آدم واقعا تو همه امورش صبح و ظهر و شب دائم به درگاه خدا عرض کنه که خدایا من واقعا نمیتونم، اعتراف بکنه به که واقعا نمیتونه، دوام تواضر رو انقطاع و الجا تو قلبش داشته باشه، خدا واقعا حفظش میکنه. خب حالا با این مقدمات این نتیجه که هم بایداتون بخونیم عرض رو تمام کنیم، میفهمن نتیجه این حرفای نستشی خلاصه استعاده یه حال درونیه، صرف اینکه اعوذ بالله بگیم فایده نداره، بعضی موقع میگن میخواد شیطنت اعوذ بالله بگم، مثلا فرض کنیم یه اعوذ بالله بگیم که نتیجه ای نداره، که ثمره ای نداره، که اون که مهم است اینه که انسان تو قلبش خودشو به خدا بسپاره، گاهی ممکنه به زبان هم نیاره، ولی چون تو قلبش تکیه به خدا داده، به برکت اون تکیه که بر خدا داده پیدا کرده، خداوند رو در شر شیاطین حفظ میکنه. پس اول با عقلی که منور با برهانه حقانیت قرآن رو بفهمه، بفهم خداوند همه کار است، بفهم غیر خدا هیچ کس استقلال نداره، بعد آهسته آهسته دل رو از اینها آگاه کنه، با قلم عقل بر لوح قلب حقیقت لا اله الا الله و لا مؤثر فی الوجود الا الله رو بنویسه. وقتی قلب آدم به این حقیقت ایمان آوردش، اون وقت حال انقطاع و التجا خود به خود حاصل میشه، وقتی حال انقطاع حاصل شد، اون وقت دیگه آدم به خدا که منقطع شد اضطرار پیدا کردش، خودشو به خداوند خدا انداخت، یعنی استعاذه کرده. ولی تا وقتی آدم خودشو محکم میبینه، استوار میبینه، احساس میکنه که خب خودم کارا رو پیش میبرم، خودم میتونم، نیاز به کمک ندارم، پناه هم نمیبره. درسته، مثل آدمی که خودشو پهلوان میدونه، حالا مثلا به ظاهرم رفته توی پناهگاهی، نمیگن به اینجا پناه آورده، که میگن برای خودش کسیه، به ما کاری نداره. وقتی حال استعاده به وجود میاد که باور کنیم همه کار خداست، شیطان هم دشمن بزرگیست، خود به خود انسان ملتر میشه، بعد از صمیم قلب خدا پناه میبره که خدایا خودت حفظ بکن که مبادا مثلا من در دام شیطان بیفتم، همین ایمانی هم که در دست من امانت است، این ایمانم از من ببره. تو روایات آخر زمان داره که کار به جایی میرسه که شب انسان مؤمن است میخوابه، صبح نعوذ بالله کافر بلند میشه، یا صبح مؤمن است میره شب که برمیگرده منزل کافر بلند میشه. خب آدم اگه بفهمه که شیطان چه میکند و چه جوری ایمان انسان رو میدزده، بعد حال اعتراف بهش دست میده واقعا از صمیم قلب خودش به خدا میسپره. بعد اون وقت اگه در لسانش هم گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این از روی حقیقت میگه دیگه، و الا اگر در قلب از این حقایق اثری نباشد، وقت شیطان متصرف قلب انسان میشه، متصرف بقیه مملکت وجود انسان میشه، و این گفتنش هم خودش میشه شیطانی، خودش میشه سرگرمی، که تو بعد از تعابیر داره که خب بعد از اشخاصی که شیطانی هستن اینا توفیق عبادت پیدا میکنن، شیطان کمکشون میکنه در نماز خوندن. چرا؟ برای اینکه به همین نماز دلشون خوش باشه، اصلا نفهمن که چقدر بدن، درست میشه مصداق استدراج دیگه، که خودشون هم به بدیهای خودشون واقف نشن. شیطان خودش میاد میگه اعوذ بالله بگو، که با این اعوذ بالله گفتنش فکر کنی مثلا آدم خوبی هستی، آداب مثلا چه کردی، مراجعه کردی، و این اعوذ بالله گفتنش عکس مطلوب رو محقق میکنه، و شیطان هم گوینده استعاذه رو مسخره میکنه، و نتیجه این مسخره کردن انسان در آخرت میبینیم نه عجب، من به ظاهر میگفتم که خدای من از شر شیطان حفظ کن، با همین کارم داشتم به شیطان نزدیک میکنم دیگه. میان مانند کسی که دشمن بهش حمله کرده میخواد از شر دشمن فرار بکنه، ولی غافل از این که میره تو دل دشمن و به ظاهر در حال فرار کردن و در باطن در حال تکیه کردن به خود دشمن است. انشاءالله خداوند متعال توفیق استعاذه حقیقی رو برکت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.